الدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، ترجمه امروز را آغاز می‌کنیم. پس از آن که در آیات قبل خداوند تبارک و تعالی به پیامبر بزرگوار خیش قسمتی از سرگذشت موسی و هارون علی نبینا و آله و علیهم السلام را بیان کرد، اینک به داستان بزرگ قهرمان توحید حضرت خلیل الله ابراهیم علیه السلام می‌پردازد و می‌فرماید ما وسیله رشد ابراهیم را از قبل به او دادیم و از شایستگی او آگاه بودیم. واژه رشد که در این آیه و آیاتی نظیر آن ملاحظه می شود در لغت به معنای راه یافتن به مقصد است و ممکن است در اینجا اشاره به حقیقت توحید باشد که حضرت ابراهیم از سنین کودکی از آن آگاه شده بود و ممکن است اشاره به هر گونه صلاح و خیر به معنای وسیع کلمه باشد. در هر حال این رشد آگاهی هنگامی بروز یافت که به مخالفت با شرک و الحاد برخاست. قرآن آغاز این حرکت را چنین بیان می کند: آن هنگام که به پدرش و قوم او گفت این پیکرهایی که شما همواره آنها را پرستش می کنید چیست؟ نکته مهم این است که آزر بت‌تراش پدر ابراهیم نیست بلکه عموی ابراهیم است و در کلام عرب گاهی عمو را پدر خطاب می کنند. ابراهیم به عموی خیش فرمود اینها چیست؟ و با بیان ضمیر اشاره به جای نام صریح به شدت بت‌ها را که در نظر آنان عظمت و قداست داشت تحقیر کرد و در حقیقت با همین جمله کوتاه بت‌پرستی را ابطال فرمود. زیرا آنچه از بت‌ها دیده می‌شود همان صورت‌های بی‌روح است و بقیه تخیل، توهم و پندار پرستندگان است. در واقع سوال ابراهیم این بود که چرا انسان که دارای ابعاد وجودی بسیار وسیعی است و اشرف مخلوقات است، در برابر چیزی که به دست خود آنها را ساخته است باید کرنش کند و حوائج خود را از آن بخواهد؟ واضح است که این منطق گویا و صادقانه پاسخی نداشت. بناچار این عمل را به پدران و گذشتگان خیش نسبت دادند و گفتند ما پدران خود را دیدیم که آنها را عبادت می کردند. چون این عمل پایه و اساسی نداشته و بطلان آن به براهین عقلی آشکار بود و نسبت دادن آن به پدران و نیاکان موجب صحت آن نمی شد، لذا ابراهیم در جواب فرمود مسلماً شما و پدرانتان در گمراهی آشکاری بوده اید. بت پرستان که پرستش اصنام با همه وجودشان عجین شده بود و آن را یک واقعیت قطعی می پنداشتند، باور نمی کردند کسی به طور جدی آنها را از این کار باز دارد یا سرزنش کند. به همین دلیل با نهایت تعجب پرسیدند آیا به راستی تو مطلب حقی را آورده ای یا شوخی می کنی؟ ابراهیم با قاطعیت بر آنچه گفته بود اصرار می ورزد و اضافه می فرماید که پروردگار شما همان پروردگار آسمان ها و زمین است که آنها را ایجاد کرده و من نیز بر این حقیقت گواهم. در برنامه های پیش اشاره شد که اختلاف انبیا با مشتکان در خالقیت خداوند سبحان نبود، بلکه در ربوبیت ایزد منان بود. در اینجا هم حضرت خلیل الرحمن روی همین معنا تأکید فرموده است که شهادت می دهم که رب آسمان ها و زمین یعنی پرورش دهنده آنها، مربی آنها و تدبیر کننده آنها همان خالق یکتاست که الله جل جلاله است. او با این شهادت بر اعتقاد سخیف مشتکان که معتقد به ربوبیت چند خدا و واسطه بودند خط بطلان کشید و به این هم اکتفا نکرد. آیه 57 سوره انبیا می فرماید ابراهیم با خود گفت به خدا سوگند نقشه ای برای نابودی بتهایتان در زمانی که شهر را پشت سر گذاشتی طرح می کنم. ابراهیم با سوگند نیت خود را تأکید کرد و منتظر خروج مشتکان از شهر شد. به احتمال قوی مشتکان در آن لحظه گفتار او را قطعی تلقی نکردند و باور ننمودند که کسی جرأت و نیروی آن را داشته باشد که بت‌ها را تهدید کند و با آنها آسیبی برساند. اما ابراهیم این کار را انجام داد. روزی که هیچ کس در شهر نبود به سراغ بت‌ها رفت و در این فرصت مناسب همه را قطعه قطعه کرد. قرآن هدف او را چنین بیان می فرماید سرانجام همه آنها را به جز بت بزرگ قطعه قطعه کرد تا در این واقعه به سراغ او بیایند. آری می خواست همه را متوجه خود سازد تا حقایق را بازگو کند و گفتنی ها را بگوید. شاید هم منظور قرآن این باشد که ابراهیم می‌خواست مردم بیایند سراغ بت بزرگ، که البته این نکته با آیات بعد تایید می‌شود و نظر مرحوم علامه طباطبایی قدس سره نیز همین است. به هر حال اگر کمی وسیع‌تر بخواهیم با آیات الهی نظر بیفکنیم، مسائلی دیگر بر ما معلوم می‌شود که خالی از لطف نیست. مثلا گرچه این آیات راجع به بت‌های سنگی و چوبی است، اما در معنای بت گفتند هر چیزی که انسان را از یاد خدا دور و به خود مشغول سازد بت است. پس شمول این آیات را از همین تعبیر می توان دریافت. باری مشتکان چون آمدند و بت ها را چنان دیدند گفتند چه کسی با خدایان ما چنین کرده است؟ هر که مرتکب این عمل شده قطعا از ستمگران است. مرتکب عمل را ستمگر خواندند، چون به اعتقاد آنها هم به خدایان توهین و ظلم کرده و حق آنها را که تعظیم است پامال کرده و هم به مردم ظلم کرده و حرمت خدایان آنها را رعایت نکرده و به مقدساتشان توهین نموده است و هم به خیش ظلم کرده، زیرا به کسانی تعدی روا داشته است که نمی باید داشت و کاری کرده که نمی باید کرد. گروهی که تهدیدات او را شنیده بودند آنطور که آیه می فرماید گفتند: شنیده ایم جوانی است که از بت‌ها به بدی یاد می کند و به او ابراهیم می گویند. پس در صدد بر آمدند تا او را بیابند. خب شنوندگان گرامی، با این بیان به پایان برنامه امروز می رسیم. تا برنامه آینده که این ماجرا را از آیه 60 به بعد سوره شریفه انبیا پی می گیریم، شما را به خدای مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني،
غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
معجزة خالدة ما
أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. ذره درد خدا
گر تو را این درد نیست خالقا ای جهانی درد همراهم ز تو درد دیگر وام می خواهم ز تو درد تو باید دلم را درد تو لیک نی در خورد من درد
دل کجا دل کجا این چنین دردی نه من دی کشم یا
رادیو دنا.
رادیو دنا.
موج متوسط ردیف 891 کیلوهرتز. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. رادیو دنا.
چرخ نیلوفری را برون کن ز سر باده خیر سری را برون کن ز سر باده خیر سری را بریدا زف آر چرخ بر این را نشاید زدانا نکوهش بری را نشاید زدانا نکوهش بری را ای به چهره شدن چون پری کی توانی. به فال مانند شمر پری را چو تو خود کنی اختر خیش را بر مدار از فلک چشم نیک اختری را. تو با هوش برای از نکو محضران چون همی بر نگیری نکو محضری را همی بر نگیری نکو محضری را. اگر تو آموختن سر به تابی نجوید سر تو همی سروری را. درخت تو گر بار دانش بگیره به زیرا بری چرخ نیلوفری را به زیرا بری چرخ نیلوفری را.
یار مهربان و قضای رو کتاب
متاسفانه امروزه خیلی از مردم با توجه به دغدغه‌های فکری و کاری که دارن کمتر سمت کتاب میرن. من خودم به شخصه با توجه به این که دو شغلم هستم اما همیشه سعی میکنم حداقل شبی نیم ساعت تا یک ساعت رو مطالعه داشته باشم.
کتاب خب غذای روح، همطور که بدن ما به تغذیه سالم نیاز داره، فکر ما، روح ما و ذهن ما هم نیاز به انرژی داره، نیاز به تمرکز داره و این میتونه از طریق مطالعه حاصل بشه. همطور که بزرگان ما، اندیشمندان، دانشمندان، به خصوص رهبر معظم انقلاب تاکید دارن روی مطالعه، قطعا ما باید پیرو راه این عزیزان باشیم و مطالعه کردن رو جزء برنامه‌های مهم زندگیمون قرار بدیم و سعی بکنیم که کتاب رو در سبد روزانه خودمون، خریدهای روزانه خودمون قرار بدیم.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند و کتاب رو بخرن برای خوندن، نه برای تزیین اتاق کتابخانه و نشون دادن به این و آن.
انس با کتاب در خانه، در محیط کار، در بین راه، ببینید چه خواهد شد در جامعه ما، چه خواهد شد.